5. پرداختن به ترس‌ها و احساسات. وقتی اهداف خود را به روی کاغذ می‌آورید، دائما این نگرانی را دارید که نکند مؤثر واقع نشود. یا حتی اگر مؤثر واقع شود، چه اتفاقی می‌افتد و چه عواقبی دارد؟ سوالات آزاردهنده: اما اگر فلان شود چه؟ اگر بهمان شود چه؟ در سرتان می‌پیچد و تیشه به ریشه رویاهایتان می‌زند. این نگرانی ها ممکن است پیشرفت نقشه های شما را کند کند یا آنها را به کلی متوقف نماید. تجربه دوستم یانین به من آموخت که چگونه بر این ترس ها و احساسات غلبه کنم. من و یانین در کلاس های او با هم آشنا شدیم. کلاس های سفر خود را به فرانسه برنامه ریزی کنید که وقتی به فرانسه رفتم تا چاپ نخستین کتابم را جشن بگیرم در آنها شرکت کردم. یانین در کلاس‌های برنامه‌ریزی سفر به شاگردانش یاد می‌دهد چه چیزهایی را با خود بردارند، چه چیزهایی را برندارند و چگونه مشکلات را حل کنند. او با نمایش اسلاید نقاط دیدنی شهرهای بزرگ و هومه را معرفی می‌کند. مسافران را با سنت‌های فرانسوی آشنا می‌کند و به آنها تا حدی که از پس مشکلات خود برآیند زبان فرانسه یاد می‌دهد. چیزی که یانین در کلاس‌های خود هرگز اشاره‌ای به آن نمی‌کند این است که چطور در آغاز به این اطلاعات دست اول در مورد فرانسه دست یافته است. داستان یانین. یانین در اواخر دهه 30 زندگی به یک تور در اروپا رفت و طی 18 روز به 9 کشور سفر کرد. این سفر فشرده او را به صرافت انداخت که با اشتیاق بیشتری برای یک اقامت طولانی تر برگردد و خودش را در زبان و فرهنگ کشوری خاص غرق کند. اما گفتن این حرف از انجام آن آسان تر بود. او تعلق خاطر زیادی به دوستانش داشت. پسندازی نداشت و باید قسط خانه‌اش را پرداخت می‌کرد. از این گذشته می‌دانست که اگر شغل فعلی خود را رها کند به سختی می‌تواند شغل تازه‌ای بیابد. شغل فعلی معلمی که آن را به سختی به دست آورده بود منتظر نمی ماند تا او به کسب تجربه و باز کردن افق‌های دیدش بپردازد. مهمتر از همه آن که هزینه این سفر بیش از آن بود که از عهده آن بر بیاید. در ساعت 2:30 صبح اول ژانویه، در حالی که تازه 2.5 ساعت از شروع سال نو گذشته بود، یانین در صفحه اول دفتر یادداشت کاملا تازه‌ای که به عنوان هدیه کریسمس دریافت کرده بود، متوجه شد که راه حل‌های بزرگ و کوچک، دراز مدت و کوتاه مدت، قابل مشاهده و خیالی، ناگهان به ذهنش خطور کردند. او آنها را بدون ترتیب فهرست کرد. 1. یاد گرفتن کامل زبان فرانسه و یاد گرفتن زبان آلمانی به قدر کفایت. 2. طراحی و دنبال کردن دقیق برنامه‌هایی برای زندگی و مسافرت در کشورهای مختلف. 3. نوشتن وصیت‌نامه. 4. قدردانی بیشتر از دوستان. 5. اطلاعاتی درباره لوله‌کشی. 6. کم کردن وزن و حفظ آن. شاید یانین به شکلی نیمه هوشیار می‌دانست که در مورد خواسته شماره 2 که ترسناک‌ترین آرزوی او بود، بی‌دلیل از کلمات اضافی استفاده کرده و آن را شاخ و برگ داده است. برای همین آن را در انتهای صفحه به شکلی کاملاً واضح و بدون ذکر شماره تکرار کرد. می‌خواهم بروم در اروپا زندگی کنم و در اروپا سفر کنم. حالا که دوباره به آن نگاه می کند، می داند که نوشتن آرزو به آن صورت آغاز راه بود. هرچند که در آن زمان هرگز نمی دانست او را به کجا خواهد رساند. جمله خوش ساختی نبود. فقط می دانستم که می خواهم برای مدتی طولانی دست کم 1 سال به اروپا برگردم. این واقعیت که هدف او یعنی زندگی کردن در اروپا و سفر کردن در اروپا در صفحه اول دفتر یادداشت‌ها ثبت شده بود به او کمک کرد تا رویایش را زنده نگه دارد. هر بار که می نشست تا چیزی در دفتر بنویسد چشمش به آن می افتاد. طی ماه‌های بعد یادداشت‌هایش در آن دفتر حکایت از عزم راسخ او در برابر مشکلات داشت. صفحه راه حل‌ها چراغ راهنمایی بود که بارها و بارها به آن رجوع کرد. زندگی یک تصمیم است. یانین دفتر یادداشت‌های آن سال سرنوشت ساز را به من داد و اجازه داد از آن نقل قول کنم. این دفتر هدیه گرانبها و شگفت‌انگیز بود. طی مدتی که مطالب مربوط به 9 ماه را که به سفر او منتهی می‌شد می‌خواندم، بارها و بارها به یاد این اصل بدیهی افتادم که زندگی یک تصمیم است. در هر جایی از زندگی خود می‌توانید تصمیم بگیرید به شیوه خاصی عمل کنید، در حالی که احساستان شما را ترغیب به رفتن به مسیری دیگر می‌کند. وقتی یک رویا را باور دارید، باید خطر کنید. اگر منتظرید همه چیز آسان شود، توصیه می‌کنم به این انتظار بی پایان خود پایان دهید. می‌توانید به زندگی دائم در آن چه باب مواد آن را آن نقطه بزرگ تعطیلات جزیره یک روزی می‌نامد پایان دهید. یانین می‌گوید مردم در تمام زندگی خود همین کارا می‌کنند. انتظار برای اینکه این هر چیزی اتفاق بیفتد تا آن هر چیزی ممکن شود. او در دفتر یادداشت خود بعد از آن مدخل اولیه درباره یأس و سرخوردگی خود حرف می‌زند. صرف نوشتن چیزها باعث نمی‌شد که خود به خود معنا پیدا کند. نه، نه، هرگز. زندگی به آن طریق پیش نمی‌رود. آدم‌ها به ناامیدی‌های خود اجازه می‌دهند تا آسمان آرزوهایشان را ابری کند و خیلی زود وا می‌دهند. آنها باور ندارند که رویاهایشان به حقیقت می‌پیوندد. بسیار پیش آمده که سفری طولانی به خارج کشور غیر ممکن به نظر می‌رسیده. او اغلب فکر می‌کرد هدفی که دنبال می‌کند خیلی بزرگ، ناممکن و حتی غیر مسئولانه است. یانین در لحظاتی که احساس ناامیدی و افسردگی می‌کرد به نوشتن ادامه می‌داد و احساس خود را به رشته تحریر در می‌آورد. وقتی به آینده فکر می‌کنم، احساس افسردگی، خستگی و نگرانی بر من غالب می‌شود. خوابم مختل شده است. 2 شب گذشته را ساعت 2:30 از خواب پریدم و تا 3:30 یا همان حدود بیدار بودم. افکار درهم و برهم ذهنم را اشغال کرده بود. آخر هفته خوبی بود، اما مدتی است که دائما مضطرب و پریشانم. به خودم اعتماد کامل ندارم. اغلب احساس می کنم شبیه به دستگاه بازی پینبال شدم و در اتاق کوچکی دائما به این طرف آن طرف می خورم. احساس می کنم نق‌نق و نامطمئن و درونگرا شدم. هدفم دارد وضوح و روشنی خود را از دست می دهد. افسردگی مثل یک حوله خیس به پشتم چسبیده. جایی برای پارک کردن نگرانی ها. بزرگترین نگرانی او پول بود. چرا باید از یک زندگی امن برای رسیدن به چیزی نامعلوم دست بشوید؟ اغلب باید معنای زندگی بدون حقوق را به خودم یادآوری کنم. این فکر مرا می‌ترساند. دفتر یادداشت‌های او جایی شد برای پارک کردن نگرانی‌های خود. نوشتن ترس‌ها باعث شد تفکر یا این یا آن از بین برود. ترس‌ها و بلند پروازی می‌توانستند کنار هم زندگی کنند. در فاصله زمان‌هایی که به بیان افسردگی و یأس خود می‌پرداخت و گاهی در همان روز قدم‌های آنچنان کوچک برمی‌داشت که به نظرش چندان مهم نمی‌رسیدند. در حالی که در دریای عواطف بالا و پایین می‌رفت، عبارت زندگی و مسافرت در کشورهای مختلف دائما تکرار می‌شد. به رغم ترس و عدم اطمینان به انجام کارهای کوچک ادامه داد. امروز با بخش ثبت نام دانشگاه وسترن تماس گرفتم تا درباره انتقال واحدهای درسی سوال کنم و در صورت امکان کارهای دفتری را انجام دهم. کالج هایلاین شب‌های دوشنبه یک دوره بازآموزی زبان ایتالیایی و فرانسوی گذاشته است. تماس گرفتم تا در آنها ثبت نام کنم. آفرین. آفرین. آفرین به خودم. یک دوربین عکاسی اولیمپوس برای سفر خریدم. $150 برای بدنه و عدسی. او در موارد مختلف برای خودش ضرب العجل تعیین کرد و به آنها عمل کرد. آخرین مهلت برای تصمیم گیری در مورد برنامه پاییز باید ماه ژوئن باشد. به این ترتیب 2 ماه برای برنامه ریزی وقت دارم. به علاوه تا آن موقع شهریه ترم پاییز هم باید پرداخت شده باشد.
پر کردن فرم‌های لازم برای تحصیل در آوینیون، ثبت نام در برنامه درسی دانشکده دیلترز، داشتن هیکل متناسب، دویدن. نوشتن باعث شد احساسات او نقش سرعتگیر را بازی کنند و نه مانعی که جاده را کاملا مسدود می کند. شاید احساسات از سرعتش می کاستند، اما صد راهش نمی شدند. یانین می دانست که اگر در مسیر درست به حرکت خود ادامه بدهد، بالاخره به مقصد می رسد. نوشتن باعث حفظ فاصله می شود. نوشتن درباره نگرانی‌ها و ترس‌ها برای یانین راهی بود برای فاصله گرفتن از خود، دور شدن از نگرانی‌ها، نقش ناظر را برای زندگی خود ایفا کردن، مثل خبرنگاری که در دادگاه فقط حقایق را ثبت می‌کند و تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد. اگر این نگرانی‌ها بیان نمی‌شدند، ممکن بود رشد کنند و بر اراده و عزم او غلبه نمایند. نوشتن برای او راهی بود جهت بیان احساسات و گذشتن از آنها. او می توانست روی کاغذ با حرف زدن درباره نگرانی‌ها از دست آنها خلاص شود. این ترس از صحنه بخشی از فرایند هر چیز تازه و دشوار است. اگر خطر نکنم به هیچ جا نمی رسم. این آزمون بزرگی است برای خلاص شدن از ترس، خود بودن و اعتماد کردن. تصویر عمومی. نوشتن درباره ترس‌ها منجر به بروز عامل دیگری نیز شد که یانین شخصاً از آن بی اطلاع بود. پدیده همزمانی دائماً در زندگی او بروز می کرد. دنیا دست کمک به سوی او دراز کرده بود. با نگاهی دوباره به کل مسیری که طی کرد می توان این الگو را تشخیص داد. از ماه ژانویه تا سپتامبر شرایط طوری دست به دست هم داد تا او را از خانه خارج کند و به قاره دیگر بفرستد. به نظر می رسید ترس های او یک یکی خودشان را از بین می برند. به روی کاغذ آوردن احساس خود و چیزی که او را می ترساند، یانین را به عمل واداشت و کاری کرد که دنیا نیز به نفع او وارد عمل شود. بله، بزرگترین ترس او بی پولی بود. تضمینی برای رفتن به سر کار نبود و به دلیل بی پولی و دوران بیکاری امیدی نداشتم که در بازگشت از اروپا بتوانم شغلی پیدا کنم. اما آرزوی رفتن به اروپا مقاومت ناپذیر شده بود. به این ترتیب درخواست مرخصی بدون حقوق داد. در پاسخ به درخواست رسمی یانین، رئیس کارگزینی با وی تماس گرفت. اتفاقا همان روزی که رئیس کارگزینی تماس گرفت، یانین افسرده و غمگین بود. آیا عجله کرده و تصمیم احمقانه گرفته بود؟ رئیس کارگزینی گفت: یانین، می‌خواهم درباره درخواست مرخصی با تو صحبت کنم. یانین مطمئن بود که رئیس می‌خواهد درخواست او را رد کند و به خدمتش در آن مدرسه پایان دهد، اما سخت غافلگیر شد. وقتی که رئیس به جای اخراج او گفت که چون یانین می‌خواهد به فرانسه برود و زبان بخواند، از شرایط لازم برای گرفتن یک فرصت مطالعاتی برخوردار است. رئیس به او گفت که در منطقه آنها دو یا سه مورد از این فرصت‌ها وجود دارد. هرگز به فکر یانین نرسیده بود که برای گرفتن فرصت مطالعاتی درخواست بدهد. من معلم جوانی بودم که نخستین سالهای دهه 30 زندگیم را می گذراندم. فکر کردم، نه، غیر ممکن است. فرصت مطالعاتی برای معلمین با سابقه است. به علاوه فکر کردم باید کارم بیش از این جنبه تحقیقاتی داشته باشد. در حالی که سفر من نه یک سفر تحقیقاتی بلکه یک سفر تجربی بود. چیزی که نظر رئیس را جلب کرده بود، خواندن یک زبان خارجی بود. رئیس فرم درخواست را فرستاد و یانین آن را پر کرد و آموزش و پرورش منطقه به جای مرخصی بدون حقوق به او یک فرصت مطالعاتی داد. موهبت بزرگی بود. دری جادویی به روی او باز شده بود. چون معنای آن این بود که به یانین پول می دادند تا به خارج سفر کند و در آنجا درس بخواند. در آن روزها دریافتی من ماهانه 1600 دلار بود. حالا در آن یک سالی که در سفر بودم ماهانه 800 دلار می گرفتم، به علاوه یه هزینه دور بودن که پول زیادی بود. شرط آن که نه یک محدودیت که یک امتیاز به حساب می آمد. این بود که باید می پذیرفت در بازگشت از سفر به تدریس بپردازد. یکی از شرایط فرصت مطالعاتی دادن تعهد برای 2 سال تدریس بعد از بازگشت از سفر بود. چون 5 سال بود که دائما بیکار می شدم و دوباره به سر کار می رفتم و هیچ تضمینی برای کارم وجود نداشت، تعهد 2 ساله تدریس کاملا برایم مناسب بود. سفر به خیر. به این ترتیب در ماه سپتامبر، یانین به جای برگشتن سر کلاس، سوار پرواز ایتالیا به مقصد میلان شد تا از آنجا رهسپار پاریس شود. او بعد از ملاقات دوستانش در سمبرا در کوههای دولومیت به پاریس رفت و به گروهی ملحق شد که آنها نیز برای درس خواندن عازم دانشگاه دیلترز بودند. در آوینیون با مقرری فرصت مطالعاتی توانست چند ماه را نزد زنی فرانسوی زندگی کند و در این فاصله 45 واحد درسی را بگذراند. این زن 60 و چند ساله مثل یک مادر از او مراقبت کرد. در مزرعه‌ای زندگی می کردم که در جنگ جهانی دوم محل اختفای اعضای نهضت مقاومت بود. واحدهایی را در زمینه فرانسه دوران قرون وسطا، زبان، نویسندگان زن فرانسوی، تاریخ فرانسه، فرهنگ فرانسه و سیاست فرانسه گذراندم. اغلب کلاس‌ها به انگلیسی برگزار می شد، اما کلاس‌های آشپزی به فرانسه برگزار می شد که خیلی جالب بود. در کلاس ایروبیک شرکت کردم که به فرانسه آموزش داده می شد و من تنها آمریکایی در کلاس بودم و از این رو باعث تقویت زبان فرانسوی هم نیز شد. او بعد از اتمام تحصیل در آوینیون با قطار و کشتی به نقاط مختلف اروپا و آسیا رفت و از 10 کشور دیدن کرد. برجی از رخدادها. آن سفر زندگی یانین را زیر و رو کرد. یانین نمی توانست تمام آن اتفاقاتی را که مستقیماً به واسطه این سفر در زندگیش حادث شد از قبل پیش بینی کند. بسیاری از اتفاقاتی که طی 15 سال بعد در زندگیش افتاد نتیجه کارهایی بود که در آن 1 سال انجام داد و هنوز هم تمام نشده است. یانین آن را تأثیر لگو می نامد. یعنی برجی از رویدادهای در هم قفل شده که روی همان یک فرصت مطالعاتی بنا شدند. نخستین سفر دریایی غیر ممکن به نظر می رسید تا اینکه آن را انجام داد. از آن زمان تا کنون تقریباً هر سال به اروپا برگشته است. به این دلیل که این سفر کار معلمی او را متحول کرد. او قبلاً معلم مطالعات اجتماعی بود، اما وقتی فرصت مطالعاتی را به پایان برد، معلم فرانسه شد. او سالهای متوالی است که بچه ها را در تعطیلات بهار به فرانسه می برد. او تا این لحظه 10 سفر دیگر به فرانسه داشته است، چه برای بردن دوستان یا دانش آموزان و چه به تنهایی. به علاوه 45 واحدی که در آوینیون گذراند پایه حقوقی او را 1 پله بالا برد. یانین به عنوان بخشی از فرصت مطالعاتی یک نمایش اسلاید و یک سخنرانی برای مدارس آماده کرد و از آن به عنوان ابزاری برای بهبود کلاس سفر خود استفاده کرد. از این گذشته یانین چنان مجذوب مطالعات خود در زمینه فرانسه قرن 15 شد که تصمیم گرفت رمانی بر اساس زندگی ژان دارک و شاعر هم عصر او کریستیان د پیزان بنویسد. بخش‌های تخیلی داستان با اشعار واقعی کریستیان و واقعیات زندگی کریستیان و نیز توصیفات دقیق تاریخی از دسیسه‌های سیاسی و رسوم دوران قرون وسطا در هم بافته شده است. دیدار از مکان‌های تاریخی باعث شد یانین راحت‌تر بتواند آن را با جزئیات کامل توصیف کند و تصور دقیق‌تری از موقعیت مکان‌هایی داشته باشد که درباره‌شان می‌نوشت. آن کتاب اکنون بخشی از یک رمان 3 قسمتی درباره تاریخ فرانسه در دوران قرون وسطا است که یانین در حال نگارش آن است. می‌بینید چگونه یک اتفاق به اتفاق بعدی منتهی می‌شود و چگونه باز شدن یک در و عبور از درهای بیشتر و کاوش در دنیاهای تازه پشت آنها منجر می‌گردد. درخواست یانین برای مرخصی بدون حقوق نوعی دل به دریا زدن بود. و ببینید به کجا انجامید. نه تنها شغل خود را از دست نداد، بلکه آن را تا 2 سال تضمین کرد و حقوقش نیز افزایش یافت. او معلم زبان فرانسه شد و 10 بار دیگر نیز به فرانسه سفر کرد. او بر اساس مطالعات خود رمانی تاریخی نوشت و اکنون 10 سال است که در کلاس‌های آموزش سفر درس می‌دهد. تأثیری که آن سفر بر زندگیش گذاشت، ارزش غلبه کردن بر ترس اولیه را داشت.
چرا باید درباره ترس ها نوشت؟
از یانین پرسیدم چرا فکر می‌کند نوشتن درباره ترس‌هایش از رفتن به اروپا تأثیر مثبت داشت. او توضیح داد که نوشتن درباره ترس‌ها دید منفی و استراب را از دل و روده خارج می‌کند. زیرا ترس تنها چیزی را که در آنجا به وجود می‌آورد، سوء هاضمه است. جمله‌ای از دفتر یادداشت‌های او این اصل را به شکلی موجز بیان می‌کند. نوشتن راه خوبی است برای اینکه واکنش‌های عاطفی منفی خود را به زور در قالب کلمات بریزید و از دلشوره جلوگیری نمایید. نوشتن چه تأثیری داشت؟ من مایوس شده بودم و اگر اقدام به نوشتن نمی کردم، هرگز برای مرخصی بدون حقوق تقاضا نمی دادم و هرگز به مخیلم خطور نمی کرد که فرصت مطالعاتی بگیرم. اگر نمی نوشتم، شهامت لازم برای رها کردن کارم را نداشتم. هر بار که دفتر یادداشت را باز می کردم، به عقب برمی گشتم و آن جمله باز هم همانجا بود. زندگی و سفر در کشورهای مختلف. این جمله همیشه زنده بود، چون آنجا روی آن صفحه نوشته شده بود. در حالی که برنامه ریزی می کردم و درباره آن می اندیشیدم و در همان دفتر درباره برنامه هایم می نوشتم. اگر مایوس می شدم درباره آن نیز می نوشتم و به علت آن یأس اشاره می کردم. یانین هر بار که احساسات منفی بر او غالب می شد به سراغ دفتر یادداشت‌هایش می رفت و نوشتن باعث می شد به یاد بیاورد که سفر چه لذت هایی دارد. بنابراین درباره لذت و خوشی نوشتم. فقط به این دلیل که هیچ پولی نداشتم و می خواستم کارم را رها کنم. و این بیفولی نباید باعث می شد که آن کار را نکنم. برای خیلی ها یکی از این دو عامل کافی بود تا از فکر خود منصرف شوند، اما برای یانین نه. او با نوشتن درباره ترس های خود توانست بر آنها غلبه کند. درسی که باید گرفت این است که اجازه بدهیم نوشتن جایی برای پارک کردن نگرانی ها باشد. اگر ترس ها و نیز رویاهای خود را به روی کاغذ بیاورید، راهی را در برابر خود می گشایید و اتفاقاتی می افتد که از ناهمواری آن مسیر قدری می کاهد. حالا نوبت شماست. 1. وقتی اهداف اصلی زندگی خود را در انتهای فصل 1 نوشتید، آیا احساس کردید که ترس ها و نگرانی ها تقریباً بلا فاصله به محدوده شما تجاوز کردند؟ 1. راه برای پس راندن آنها وجود دارد. آنها را درون کله خود رها نکنید. آنها را به روی کاغذ بیاورید. نوشتن باعث جدا شدن رویا از ترس می شود. نوشتن درباره استراب آن را تبدیل به وجودی بیرون از هدف شما می کند. برنامه یانین برای رفتن به اروپا و بیپولی او می توانستند در کنار هم زندگی کنند. آرزوی درس خواندن در کشوری دیگر و نگرانی از بابت از دست دادن دوستان پهلو به پهلوی هم می نشینند. نوشتن درباره نگرانی ها باعث شد تبدیل به اموری واقعی شوند. واقعیتی که در یک دست دارید لزوماً نباید رویایی را که در دست دیگر شماست نفی کند. ترس های خود را به روی کاغذ بیاورید تا تأثیر دلشوره آور آنها از بین برود. 2. عکس آدمی را که در حال داد زدن است در یک مجله پیدا کنید. مثلا کسی که در یک راهپیمایی اعتراض آمیز شرکت کرده یا در میان صف اعتصاب کنندگان است یا یکی از صاحبان قدرت با چهره بدجنس، دست ها به کمر، حق به جانب، از خود راضی، متکبر. این تصویر را روی صفحه ترس های خود بچسبانید. با شور و هیجان رشته ای از گلایه ها، قضاوت های عجولانه، سرزنش های خصمانه، نق زدن ها و تحقیر های نوجوان مردانه را به روی کاغذ بیاورید. از ضمیر دوم شخص استفاده کنید و لحنی سرزنش آمیز داشته باشید. به اندازه کافی عرضه نداری؟ هرگز موفق نمی شوی. پول زیادی داشتن از نظر اخلاقی درست نیست. شهرت خطرناک است. به اندازه کافی استعداد نداری.
از حقوقت کم می شود. وجهه خود را از دست می دهی. شکست می خوری. حالا تصویر کسی را پیدا کنید که شاد است. دست های خود را بالا برده. پذیرای زندگی و شادمان است. و بالا و پایین می پرد. یک چهره مثبت. مثلا کسی که مشت خود را به علامت قدرت گره کرده و بی نهایت خوشحال است. یا کسی که لبخند بیروزمندانه ای می زند. این صفحه هورای شماست. تمام جملات صفحه ترس ها را یکی یکی به جملات اول شخص و در زمان حال تبدیل کنید. من بهترینم. من موفقم. حقوق من به سرعت در حال افزایش است. من متخصصی پرطرفدار و مورد تحسین همکارانم هستم. ترسی به دل ندارم. حواسم جمع است. چیزی که ارائه می کنم منحصر به فرد است. از زمان عاقلانه و به خوبی استفاده می کنم. وقتی از تعادل خارج می شوم راه بازگشت را پیدا می کنم. خانواده و دوستانم از موفقیت من احساس غرور می کنند. من ثروتمند و مشهورم. نوشتن درباره ترس ها باعث می شود تسلط و نفوذ خود را بر شما از دست بدهند. نوشتن این مطالب مغایر با ترس های شما و نوشتن جمله‌ای نه فقط متضاد با ترس بلکه چیزی حتی جذاب‌تر از آن به شما قدرت و نیروی فکر کردن به شیوهی متفاوت را می دهد و باعث می شود به جوابهایی برسید که به جای محدود کننده بودن جهان بینی شما را گسترش می دهند.